بسم الله الرحمن الرحیم.
التجربیات او المجربات و هی القضایا التی یحکم بها العقل به واسطه تجرر المشاهده من نافی احساسنا و یحصل به تجرر المشاهده ما یوجب ان یرسخ فی النفس حکم لا شک فی کل حکم به ان کل نارن حارتون الاخر. عرض می شود که قسم سوم از اقسام ششگانه بدیهیات منطقی عبارتند از تجربیات که جزء مبادی قیاس هستند، جزء مقدمات استدلال هستند و اگر استدلال بخواد منتج باشه حتما باید به این مبادی و به این بدیهیات منتهی بشه. یکی از اون بدیهیات اولیات بود که ملاحظه فرمودید اونا اصله. یکی دیگر از این بدیهیات مشاهدات بود و دوم از این بدیهیات به جزء مبادی قیاس به شمار آمده تجربیات. تجربیات یا مجربات عبارتم از اون قضایایی که عقل انسان بر طبق اونها حکم داره، تصدیق دارد و به طور جزم و قطع حکم میکنه، قضیه درست میکند. منشأ این حکم عقل هم عبارت است از دو امر و دو عامل که تا اونها نباشه چنین حکمی نیست، چنین تصدیقی نیست. ملاحظه فرمودید در اولیات منشأ الحکم و تصدیق مجرد تصور طرفین بود، موضوع محمول و ملاحظه نسبت، غیر از این هیچی لازم نداشت. در مشاهدات اینها به تنهایی کافی نبودند، مازاد بر تصور اطراف احتیاج به حس ظاهر یا حس باطن هم داشت. آدم با چشم میبینه بعد حکم میده، دیگه نمیخواد صد بار ببینه، یک بارم که دید حکم میاد. از شمس طالع میبینه خورشید طلوع کرد، احتیاج به مشاهده داشت ولی تکرار لازم نبود، دو بار و ده بار دیدن لازم نبود، یک بارم مشاهده بکند حکم میده. حالا مشاهده به حس ظاهری باشد، با چشم ببینه، با قوه ذائقه بچشد، یک بار بچشه میگه این غذا شوره، تمام شد رفت، دیگه تکرار لازم نداره. یا به حس باطنی باشد که وجدان هست، مییابد که گرسنه‌اش هست، مییابد که تشنه است، مییابد که کذا و کذا، اینا احتیاج به مشاهده داشت ولی تکرار درش نبود. اما در تجربیات دو عامل لازم داره، علاوه بر اون تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت و علاوه بر اون مشاهده که انسان با حس ببینه مطلبی رو، احتیاج به دو عامل دیگر هست که تا اینها نباشن قضیه تجربی ما نخواهیم داشت، تصدیق این چنینی ما نخواهیم داشت. عامل اول عبارت است از تکرر المشاهده. مشاهده انسان متکرر بشه، یعنی نه یک بار، نه دو بار، ده ها بار، صدها مورد این امر رو ای آزموده، تجربه کرده و مشاهده کرده است که بله همین اثر رو داره، همین خاصیت رو داره، اینو میگن تکرر المشاهده. از این راه یک نتیجه قطعی رسیده، یک قضیه مسلم رسیده، یک تصدیق جزمی رسیده از راه تکرر مشاهد. مثل این که همه ما حکم میکنیم که از ضرب و محل خشب مولم، زدن با چوب به بدن انسان مولمه، دردآوره. یه چیز تجربیه، یک بار، دو بار، ده بار، صد بار وقتی ضرب حاصل شده این معنا رو مشاهده کردیم، طرف دردش گرفته، دادش بلند شده، اثر در بدنش باقی مونده، مثلا برای بار 101 هم میتونیم این حکم رو داشته باشیم که همیشه چنین هست، زدن با چوب این مولمه، دردآور. یا مثالی که مشهور مناطقه دارن، میگن که سقمونیا اون معجون گیاهی مسهل للصفرا، یکی از چهار بلغمی هست که در بدن انسان وجود داره، سقمونیا مسهل صفراست. این رو تعدیلش میکنه، کنترلش میکنه. خب این از چرا حاصل شده؟ از راه تجربه، آزمایش، یک بار، دو بار، ده بار، صد بار دیدن این اثر رو داره. به صورت یه حکم کلی میگن سقمونیا کسب. یا مثال هایی که مرحوم مظفر میزنن، شما میگید هر آتشی در دنیا حار است، حرارت داره، داغ هست، سوزنده است، از کجا همچی حکمی کردید؟ از راه این که این آتش رو دیدیم، مشاهده کردیم، برای ما ثابت شد که این حار، نزدیکش بودیم، لمسش کردیم، به هر شکل. آتش دیگری رو دیدیم در جای دیگه، دیدیم که حار است. آتش سوم، چهارم، ده بار، 20 بار، 100 بار که آدم مشاهده کرد، در اثر تکرر مشاهده براش این مسئله قطعی میشه، جازمانه حکم میکند که کل نارن حارتون، هر آتشی در دنیا دارای حرارت. اینا تجربیه، عقلی محض نیست، به تجربه براش ثابت شده، به مشاهده مکرر براش ثابت شده. اینجا را امتحان کردید همینجوره، اونجا را امتحان کردید همینجوره، نزدیک این آتش شد دید همینجوره، نزدیک اون آتش شد دید حار است، یه نتیجه کلی میگیم. یا مثلا میگیم که هر جسمی در اثر این که با درجه حرارتش بالا میره، با حرارت تماس میگیره، این جسم کشیده میشه، متمدد میشه. از کجا میگید؟ از اینجایی که ما آزمایش کردیم، آهن رو دیدیم، وقتی درجه حرارت بالا رفت با آتش تماس گرفت، آهن حتی ذوب شد. مثلا اون جسم دیگر رو دیدیم، مثلا فلان مس رو دیدیم، فلان ظرف دیگر رو دیدیم، دیدیم اونم در اثر تماس با حرارت همچنین باز شد، کشیده شد، منبسط شد. رفتیم اون جسم جامد دیگر رو دیدیم، روغن رو دیدیم که در سرما یخ بسته بود، جامد شده بود، وقتی با حرارت تماس گرفت دیدیم کم کم باز شد. اون قالب یخ رو دیدیم، هاکذا. اون جسم دیگر رو دیدیم، هاکذا. یه حکم کلی میکنیم که کل جسم کذا یتمدد و بالحراره، درجه حرارت که بالا برد این خاصیت در جسم هست که باز میشه، کشیده میشه. درجه حرارت به هر نسبت که پایین بیاد این جسم بسته تر میشه، منقبض میشه و امثال ذلک. خب این حکم کلی را که کل جسم کذا ما از کجا آوردیم؟ از راه تجربه، آزمایش، یک بار، دو بار، ده بار دیدیم، همچین نتیجه کلی گرفتیم. اشاره میکنند به این که تمام قضایایی که در علوم تجربی مطرح است، در فیزیک فلان جسم خاصیتش اینه، در شیمی، در طب فلان دارو این اثر رو داره، این خاصیت رو داره، تمام این قضایا از همین راه تجربه و آزمایش و مشاهدات مکرر حاصل شده که اطبا به طور جزم میگن کذا. از چه رای میگن؟ آزمایش میکنن، مثلا میگن که خب شیر مادر از شیر خشک بهتره، اون این اثر رو داره، این اثر رو داره. از کجا؟ در 100 کودک، در 1000 کودک این رو تجربه میکنن، آزمایش میکنن، از نقاط مختلف دنیا میبینن که یه نتیجه داره، بعد به صورت جزمی حکم میکنن، برای همه دنیا این پیام رو میدن. اینا از راه تجربه است، آزمایش های مکرر. این یک عامل مشاهدات متکرره، ولی صرف این کافی نیست. به صرف این که صد مورد آدم مشاهده کرد، بگه کل نار این کزا، بگه کل ما این کزا، هر آبی از بالا به پایین مثلا جاری میشه، کل جسم این کزا این چنین هست. شما صد تا جسم را آزمایش کردید، 500 تا را آزمایش کردید، ولی 1,000,000 دیگه مونده، از کجا میگید کل جسم این کزا؟ لذا این تجربه تنها کافی است. در شکم هر تجربه ای یک قیاس، یک برهان، یک استدلال منطقی ارسطویی خوابیده که تا او زمینه نشد این کبرای کلی درست نمیشه، این قضیه کلیه درست نمیشه. ما اگر بخوایم از راه تجربه صرف حکم بکنیم، به همون مقداری که دیدیم و آزمودیم میتونیم نظر بدیم، بیش از اون حق نداریم نظر بدیم. صد مورد را آزمایش کردیم، به همون اندازه صد تا میگید این جسم کذا، اما بگید کل جسم این کذا از کجا؟ به چه دلیل؟ آزمایش کردید؟ نه. لذا اونایی که تنها راه رسیدن به حقیقت رو و به اشیاء رو تجربه و آزمایش میدونن، اونا همینجا دچار اشتباه هم. که ما همه چی رو که نیازمودیم، از کجا میگید بقیه هم کذا؟ اون بقیه هم کذا موجبه کلیه رو از کجا آوردیم؟ اون دیگه به حکم عقل یه قیاس منطقی تشکیل میدیم، حالا میگیم اون قیاس چیه؟ از اون راه به نتیجه قطعی میرسیم، بلا نمیتونستیم بگیم به صورت موجبه کلیه کل نار کذا، کل جسم کذا، کل انسان کذا و قص الهازا. احتیاج به قیاس داره. اون قیاسی که در هر تجربه ای هست برای که منتج باشه، فی الحقیقت یه قیاس خفی هم هست، قیاس پنهانیست که انسان ممکنه انجام بده خودش ملتفت نشه. شاید رو همین اصل جمعی منکر شدن، گفتن تنها را تجربه است، آزمایشه، همه چی رو باید با تجربه ثابت کرد، غافل از این که تو همین تجربه قیاسی هست، ملتفت به قیاس نیستن و لحکم کلی نمیتونه بکن. حالا اون قیاس چیه؟ اون قیاس فلواقع قیاس مرکب از دو قیاس تشکیل شده، یکی قیاس استثنائی است، یکی قیاس اقترانی است. به این صورت که میگیم اگر این اثر، این اثری که ما از آتش دیدیم که هار بست، از فلان جسم دیدیم که در اثر تماس با نار چی میشه، هر چه باشه، اگر این اثر برای این جسم اتفاقی و تصادفی بود، اتفاقا در این مورد این نار هار بود، تصادفا در اون مورد اون جسم کذا، اگر این اثر اتفاقی بود و معلول یک علتی نبود، منشأش یک خصوصیتی در خود ذات این جسم نبود، همجور تصادفاً پیدا شد، لازمش این بود که دائمی نباشه، همیشگی نباشه. چون اموری که اتفاقی و تصادفی هستن نه دائمی هن که بگیم همیشه کذا، اتفاقاً این آقا در فلان شهر دوستشو برخورد کرده، میتونیم بگیم هر موقع به اونجا رفت برخورد میکنه، نه دائمی نیست. نه اکثری هستن که بگیم نوعاً کذا، نه امور اتفاقی معمولاً کمه، اقله، یک بار دو بار ممکنه در طول عمرش این امر براش اتفاق بیفتد که به فلان سفر بره، در فلان شهر حرکت بکنه، دوستشو ببیند، اما دائمی نیست. اینا رو میگن امور اتفاقی، نه دوام داره دائمی هست و نه اکثری هست، بلکه قلیله، کم. ما میبینیم که اینجا یک مورد دو مورد نیست، صدها مورد با نار تماس گرفتیم و احساس کردیم که هار است. اگر این اثر، این حرارت اتفاقی از این نار سر زده بود، تصادفاً در این مورد ثابت شده بود، در جای دیگه نبود، هر آینه چنین چیزی دائمی نمیشد، همیشگی نمیشد. این یه مقدمه. لکن میبینیم که حصول این اثر دائمی است. ما در عمرمون به هر ناری که رسیدیم این اثر رو داشتیم، هار بود، حرارت داشتیم. حصول حاصل اثر دائمی است، همه جا هست. نتیجه چیه؟ نتیجه این میشد که معلوم میشد این اثر اتفاقی نیست، تصادفی نیست، معلول علت. منشأش یک خصوصیتی است در خود ذات این جسم، ذات نار که حرارت ایجاد میکنه، این اثر ازش زائده میشه، این نتیجه رو میگیریم. اگر این اثر اتفاقی بود، معلول علت نبود، هر آینه دائمی نمی بود صغرا، لکن میبینیم که حصول این اثر دائمی است، همیشگی است، این کبرا. پس نتیجه میگیریم که معلوم میشد این اثر معلول یک علت اتفاقی و تصادفی نیست. این نتیجه شد قیاس استثنایی. بعد همین نتیجه رو صغرای قیاس بعدی قرار میدیم، میگیم حصول هاز الاثر برای فلان جسم، نار یا هر جسم، معلول علت است، نه اتفاقی، این صغرا. و هر چیزی که معلول علتی شد، تخلفش از این علت جزء محالات، امکان ندارد که این علت باشد ولی این معلول نباشد، مگر علت نباشد. الا علت تامه بود، عقلا وجود معلول ضرورت دارد، امکان ندارد که نباشد. اینم کبرای کلی. نتیجه میگیم که پس حصول این اثر، این که معلول علته، حصول این اثر تخلف بردار نیست، از علتش منفک نیست. هر کجا نار بود این علت حرارت، حرارت هم هست. هر کجا شمس بود علت روشنایی، روشنایی هم هست. هر کجا فلان اثر بود، فلان جسم بود، علت فلان اثر هست، سقمونیا مثلا. پس این مسئله صفرا بودن هم هست. وقت الهازا این قیاس اینجوری هم تشکیل میدیم. ما این اثر رو دیدیم، اگر اتفاقی و تصادفی بود همیشگی نمی بود، ولی میبینیم که همیشگیست، پس معلوم شد اتفاقی نیست، از یه علتی نشأت میگیره. اگر از علتی نشأت میگیرد، قانون این است که هر کجا علت تام نبود معلولش هم هست. پس هر کجا این جسم بود این اثر رو هم داره. این نتیجه کلی رو به دست ما میداد که کل نار حارتون، کل جسم یتمدد و بالحراره، کل سقمونیا مثلا مسلل صفرا، منحصر به موردی دون موردن نیست. این میشه تجربه. بنابراین تزایای تجربی که با آزمایش ها و تجربه ها برای ما میخواد نتیجه قطعی بده، این اگر بخواد یه نتیجه قطعی بده باید دوتا عامل درش باشد، یکی مشاهدات متکرر و دیگری هم تشکیل این قیاس، که این اصله اون مشاهده زمین ساز میشه، بعد این قیاس هم بهش زمینه میشه، نتیجه قطعی میشه. سوال: آیا هر تجربه ای موفقه؟ هر آزمایشی نتیجه قطعی به دست ما میده؟ یا تجربه ها فرق داره؟ جوابش این است که نه، چنین نیست که هر تجربه و آزمایشی موجب حکم قطعی بشه، نتیجه قطعی بده. شما اگر وارد بشید در میان جامعه، بین مردم، ببینید که خیلی قضاوت ها دارن، خیلی موارد تجربیاتی دارن و بر اساس تجربه حکم میکنن، موفق هم نیست. فرض بفرمایید که این آقای مغازه‌دار هر موقع دیده دم مغازش تو خیابان چهار نفر جمع شدن، شلوغ شده، یه تصادفی بود یا یه دعوایی بود، امروز هم از راه رسید دید که اونجا شلوغه، میتونه بگه حتما تصادفی شده، قطعا اینجوره، فوقش مزنه است، گمانه، نمیتونه چون صد مورد کذا بگه این اجتماع بر اثر همینه، این اجتماع بر اثر دعواست، تصادفه، نه، این حکم قطعی نیست. یا مثالی که منطقیین زدن، میگن انسانی که در آفریقا متولد شده، هیچ جای دنیا رم ندید، هیچ تلویزیونی وسیله هم نبود است که انسانهای سفید پوست و رنگین پوست رو ببینه، این اونجا بوده، هر کودکی رو که از مادر متولد شده دیده است که این اسود سیاه پوست. خب این تجربه است دیگه، امروز مشاهده کرد این بچه‌ای که دنیا آمد سیاه، بچه فردا آمد دنیا سیاه، بچه ای که جای دیگه، هر جا رو دید که اینا اسفدن، میتوند یه حکم جزمی بکند که کل مولودن اسود، هر مولود انسان در دنیا اسوده، میشه گفت؟ نه نمیشه. میتوند حکم کلی بکنه با اینکه تجربه کرده، صد مورد هزار مورد دیده در مناطق خودش، ولی به صورت کلی بگه در هر جای دنیا کذا، این حکم حکم قطعی نیست، حکم جزمی نیست. بنابراین نمیشه گفت هر تجربه ای موفقه، هر آزمایشی نتیجه قطعی میده، نه حساب داره. تجربه های اینجوری که توده های مردم دارن، قضاوت های اینجوری که افراد دارن، اینا نوعا ناموفقه، نوعا قطعی نیست، جزمی نیست. چرا نیست؟ چراش این است که باید گشت دید اینا در علتیابی دوچار اشتباه شده. چون تجربه چنان که قبلا گفتیم از اون نوع استقراء ناقصی است که مبتنی بر علتیابی است. استقراء ناقص، شما همه موارد رو که استقراء نکردید ممکن نیست برای انسان. 100 مورد 500 مورد استقراء میکنه، تتبع میکنه، بعد علت رو مییابد که علت این اثر چیه، علت این شی چیه، علت واقعی رو که دست آورد یا حکم کلی میکند، العلت تو هم این میشد استقراء مبتنی بر علت، نتیجه کلیست. تجربه از همین نوع استقراء ناقص، 100 مورد را آزمایش کرده، نه همه دنیا را، ولی میاد یه حکم کلی میکند. بر چه اساسی؟ علت واقعی این اثر رو پیدا کرده و هر کجا علت بود معلولش هم هست. اینه قضیه، باطن تجربه اینه، استقراء ناقص هست. خب علتیابی خیلی احتیاج به زحمت داره. چه بسا ممکن است آقای عامی، اون توده مردم که حکم میکند، علت واقعی رو به دست نیاورده، در علتیابی دچار خطا شد، ولذا حکم میکند مطابقا در نمیاد. اون فکر میکرد علت این مثلا دعوا یا این تصادف فلان امره، که هر کجا اجتماعی بود حتما کاشف از یک دعوایی باشه، علت این اجتماع اون مثلا، لذا حکم میکرد. این فکر میکرد که این سیاه‌پوست بودن ذاتی انسان، ولذا گفت کل مولودن اسود، چون ندیده بقیه را، غافل از این که این اسود بودن عرضیه، چیزی را که بلعرض بوده جای به ذات گرفته، فکر کرده ذاتی بچه های انسانه، گفته کل مولودن کذا، یه اشتباهه، باید یه علت ذاتی رو یاد که در ذاتش یه هست، وقت در ذاتش بود ذاتی از خود ذات جدا نمیشه، هر کجا ذات بود این ذاتی هم هست. این دیده است مثلا که زید انسانه و ضمناً کاتبم هست، امر انسانه ضمناً کاتبم هست، بکر انسان است ضمناً دیده کاتبم هست. صد مورد بیاد به صورت کلی بگه کل انسان به ذات کاتبه، هر انسانی ذاتاً کتابت داره، اینجور درسته؟ نه خیر، کتابت ذاتی انسان نیست، عرضیه. این امر عارضی را که خارج از ذات هست ذاتی پنداشته، ما بالعرض را ما به ذات تصور کرده، فکر کرده این تو ذات انسانه، تو ماهیت انسان است، گفته کل انسان کاتب به ضروره، به ذات، به اشتباهه، کل مولودن اسود کذا و کذا، اینا اشتباه است، به خاطر اینکه ذاتی عرضی را به جای ذاتی غالب کرده گرفته. به تعبیر بعضی از مناطقه متلا را با طلا اشتباه کرده، طلای واقعی امرون متلا امرون، اونی که علت واقعی است و این اثر را همه جا داره اگر ذاتیش باشه همیشه هست، ولی اگر عرضی شد نه تخلف برداره، ممکنه این معروض باشه به این عارض رو نداشته باشه، انسان باشه ولی کاتب نباشه، انسان باشه ولی اسود نباشه، اینا مهمه. چیزی را که علت نبوده این علت پنداشته، فکر کرده علت الاجتماع همیشه تصادفه، همیشه دعواست، نه ممکنه علت الاجتماع امر دیگری باشه، ما لیس به علتن رو جای علت گرفتن، ممکنه علت ناقصه رو به جای علت تام بگرفته، یه جای دو جای دیده است این اثر صادر شده، ولی فکر کرده از علت تامه همین امره، غافل از این که این علت ناقصه است، جزء العله است. خب در جای دیگه نمیشه حکم کلی صادر کرد، باید علت تامه باشه، اینا مهمه. ما بالعرض رو به جای ما به ذات گرفته، تجربهش و آزمایشش محدود بوده، ناقص بوده، خیلی زود قضاوت کرده، یک مورد دو مورد آزموده قضاوت کرده، لذا نتیجهش اشتباه در میاد. اما اگر همه جوانب رو بسنجه، امروزه محققین دنیا در امور تجربی زود نظر نمیدن، قضاوت نمیدن، صدها مورد آزمایش میکنن، 10 سال 20 سال طول میدن، گاهی هزاران مورد رو آزمایش میکنن تا یه نتیجه میگیرن و بعد حکم میکنن. ولی توده مردم اینجور نیستن، در قضاوت هاشون سریعن، روی ضابطه و معیار عقلانی حکم نمیکنن. لذا ممکنه 4 مورد رو دیده بعد یه حکم کلی هم بکنه. نمیشه گفت قطعی است، اینجور چیزا نمیشه گفت قطعی است، نه ممکنه قطعی نباشه، ظنی باشه. حالا یک نمونه رو ایشون میارن، غیر از این مثال های عرفی و غیر عرفی که زدیم، اون نمونه این است که شاید هر یک از من و شما اینو آزمایش کرده باشیم در زندگیمون. شما اگر یه مقدار آبی در یه حوض، در یه استخر، در یه جایی جمع شده باشه، یه چوب رو بندازید داخل آب، اگر همینجور طبیعی بگذارید روی آب و میسته، روی سطح آب، توی آب نمیره، به قعر آب نمیره، اگر با فشار این چوب رو یا این چماق رو ببریدش تا قعر این استخر، ولش بکنید، دو مرتبه میپره میاد بالا، روی سطح آب قرار میگیره. با این آبی که توی این استخر بود، این آقا آزمایش کردید که همینجور این چوب آمد بالا، رفت با آب دیگری که جای دیگه مجتمع بود، آزمایش کردید همینجور، با آب سوم چهارم دید همینجور. خب این آقا بیاد یه حکم کلی بکنه، بگه هر چوبی در عالم وقتی تو آب انداخته بشه روی آب قرار میگیره، روی سطح آب، به قعر آب نفوذ نمیکنه، به داخل آب نمیره، هر چوبی که از این حکمش درسته، این حکم کلی صحیح هست، نه خیر غلطه، تجربهش ناقصه. چوبها انواع و اقسام دارن، بعضی چوبها وزن طبیعیشون خفیفه، سبکه، وزن فیزیکیشون سبکه، بعضی چوبها وزن طبیعی و فیزیکیشون ثقیله. آب هم برای خودش یه وزن طبیعی داره، یه معیار داره. چوبها انواع و اقسام دارن، انواع و اقسام رو آزمایش میکنه، ببینه نه این چنین نیست که هر چوبی روی آب قرار بگیره. بعضی چوبها رو میاندازی تو آب، مثل سنگ میره درست ته آب، بعضی چوبها ممکنه وسط آب، نه اون قعر قعرش رفته نه بالای بالاست، اون وسط ها همچنان معلق شناور میمونه. میاد غیر چوب جسمهای دیگر رو آزمایش میکنه، آهن رو آزمایش میکنه، میبیند که آهن تو آب چه قرار میگیره، این کاملا میره ته. توی یه جسم دیگه تو جیوه، مثلا زیبق، تو جیوه که بیاندازن آهن میاد بالا، به قهر جیوه نمیره این ماده. جسم دیگر رو آزمایش میکنه، سنگ رو آزمایش میکنه، تو آب که میاندازی میبینی که فوراً میره ته آب، ولو یک ریگ باشه، یه چوب با اون بزرگی نمیره ته آب، ولی یک ریگ میره ته آب. انواع و اقسام جسم ها رو که آزمایش میکند با این آب، و بعد وزن طبیعی آب رو دست میاره، یه با ابزاری که در علوم تجربی هست، در آزمایشگاه ها هست، وزن طبیعی و فیزیکی این اجسام رو به دست میاره، کدوم ثقیله کدوم خفیفه، وزن طبیعی انواع و اقسام چوبها رو به دست میاره، اون وقت میتونه به این نتیجه برسد که هر جسمی که وزنش از وزن آب سبک‌تر باشه، این میاد روی آب قرار میگیره، چوب باشد یا غیر چوب، هر جسمی که وزنش از وزن آب سنگین‌تر باشه، وزن طبیعیش، این میره تو قعر آب قرار میگیره، مثل سنگ مثلا، و هر جسمی که وزن طبیعیش با وزن آب مساوی باشه، این نمیاد بالا، نمیره تو قعر آب، وسطهای آب گیر میکنه، مثلا 1 متری اگر آب باشه تو همون 0.5 متر عمق آب میمونه، معلق هست. اینا نشون میدهد که نمیشه گفت دوبار 10 بار آزمایش کنیم هر چوبی کزا یا هر آهنی کزا، نه، بستگی دارد به وزنها، وزن طبیعی، وزن فیزیکی اشیا فرق داره. اگر این وزنش سبکتر باشه میاد بالا، سنگینتر باشه میره پایین، اگر مساوی باشه در حد متعادل قرار میگیره. این است که نمیشد روی قضاوتهای مردمی همین دید ظاهری حکم کرد. و منم برم هیچی وسیلم نداشته باشم، وزن آبرم نمیدونم چیه، وزن طبیعی چوبرم نمیدونم چیه، هیچ دستگاه آزمایشی هم ندارم، همین با دستم چوب رو انداختم دم آمد بالا، بگم هر چوبی کذا، نه شاید در فلان جای دنیا یه چوبی باشد خیلی از وزنش از وزن آبم سنگین‌تر باشه، بره تو قهر آب، چوبی هم باشد بلعه. ما مدعی نیستیم که هر تجربه‌ای موفق و نتیجه قطعی میده، بلکه مدعی هستیم که اگر تجربه واقعا مبتنی بر علت باشه، علت واقعی این اثر رو بیابیم و ثابت بشد که این علت در ذات این شیء هست، اثر ذاتی این شیء هست، خب هر کجا این جسم بود این اثر رو هم داد. مثلا حرارت ذاتی ناره، بر کسی پوشیده نیست، لذا هر کجا نار باشد حرارت هم هست. این که کشیده میشه در اثر حرارت این ذاتی جسمه، کل جسم این کسی. این که آب در فلان درجه از حرارت به جوش میاد تبدیل به بخار میشد این ذاتی آبه، این ویژگی در آب هست. لذا صد مورد آزمایش کرده میتونیم بگیم کل ما این کذا، اما اگر به علت واقعی نرسیدیم، یک امر عارضی را به جای ذاتی گرفتیم، تجربیاتمون ناقص بود و امثال ذالک، اینم شرط داره دیگه، هر تجربه‌ای که موفق نیست هزار تا مقدمه داره. بعد از اینکه همه اینا فراهم شد البته تجربه قطعی است، اما در یکی از اینا اگر اشتباه کردیم تجربه ما هیچ موقع قطعی نیست، موفق هم از آب در نمی. اینم یکی از مبادی اولیه و بدیهیه به اسم تجربیات. نوع چهارمی هم هست از انواع بدیهیات به نام متواترات. متواترات عبارتن از اون قضایایی که به تصدیقاتی که انسان بر طبق اونها حکم میکنه، جازم هم هست، قاطع هم هست، تردیدی در حکمش نداره، منشأ این حکم جزمی هم عبارت هست از اخبار و جماعتن کثیره، که این جماعت این صفت دارن عادتا اجتماعشون و توافقشون در کذب محاله، طوری نیست که حالا دو نفر ممکنه بگیم با هم تبانی کردن بیان یه دروغی رو بگن، یه شایعه ای رو بپراکنن، ولی میبینیم که نه، تمام مردم شهر میگن، صد نفر میگن، هزار نفر میگن امروز فلانجا آتش سوزی شد، امروز فلانجا بمبگذاری شد، امروز فلانجا فلانکار انجام شد، این دیگه برای انسان یقینی میشد که همچی چیزی بوده، اخبار جماعتی که عادتا اجتماعشون در کذب محال و ممتنع باشه، یه نفر دو نفر ممکنه، ولی اگر به حد زیاد رسید دیگه نمیشه گفت همه دارن دروغ میگن، همه تبانی کردن با هم که دروغ، نه همچی چیزی در کار نبود. به علاوه بر این عادتا اجتماعشون در خطا هم محال باشه، اینم هست، یعنی طوریست که دیگه آدم یقین میکند اینا یه نفر ممکنه حالا اشتباه کرده، حادثه رو که دیده، صحنه رو که دیده اشتباه کرده، فکر زید امر رو زد کش، غافل از این که نه دیگری زده کشت، ولی نفر دوم آمد گفت که بله زید امر رو کش، نفر سوم آمد گفت من دیدم که زید کشت، نفر دهم هم آمد گفت دیگه نمیشد بگیم همه اشتباه کردن، همه خطا کردن، چشمشون اشتباه دید از یه نفر دو نفر ممکنه، ولی وقتی ده ها نفر گفتن زید قاتل امر است، ما دیدیم با چشممون، این آقا زد مثلا وسیله او را از بین برد، این آقا زد او را سرشو شکست، اینا برای انسان قطعی میشد که همچی چیزی بوده است. پس اخبار و جماعتن که دو تا خصوصیت داره، یمتن و عادتا اجتماعشون در کذب، این یک، همه دروغ بگن تعمد داشته باشن نیست، و یمتن و عادتا خطهشون در فهم حادثه اشتباهشون، این هم دو، این که آمد البته انسان قاطع میشه یقین پیدا میکنن شد امر متواتر دیگه. حالا مثال زیاد داره، شاید ایشه که از ماها مکه معظمه رو ندیده باشیم از نزدیک، ولی اونقدر به ما اخبار شده است که تردید نداریم که مکه موجود است. هیچ کدوم از ماهای 1400 سال پیش نبودیم، عصر پیغمبر رو درک نکردیم که قرآن بر پیغمبر نازل شده باشه، ولی امروز قاطع هستیم بگیم که قرآن کتابی است که بر پیغمبر اسلام نازل شده، تردیدی داریم. چرا؟ چون در طول تاریخ این امر به تواتر برای ما ثبت شد. اینا رو میگن متواترات. اموری که به تواتر برای انسان ثابت شده و مثال فراوان داره. این حالا یکی دو نمونه. اون وقت حالا دیگه در اطراف این قضایای متواتر یه بحثای جنبی هم دارن، معمولا در علم حدیث و اینا به مناسبت مطرح میشه. اون بحث این است که تعداد مخبرین چند تا باشن، چند نفر باشن که انسان یقین بکنه به حد تواتر برسه. یه اندازه داره نداره، یه به اصطلاح امروزی ها میانگینی دارد که بگیم به اون درجه که رسید میشه متواتر یا نداره. اینجا حرفای زیادی زدن، بعضی گفتن همین که تعداد مخبرین از 4 تا گذشت میشه متواتر، بعضی گفتن تعداد مخبرین از 10 تا گذشت میشه متواتر، از 12 تا میشه متواتر، از 20 تا میشه متواتر، از 40 تا میشه متواتر، از 70 نفر میشه متواتر، از 114 گذشت میشه متواتر، از 313 نفر گذشت میشه متواتر، هم هر کسی هر از 1000 نفر گذشت میشه متواتر. یه عددهای اینجوری گفتم، برای هر عددم استدلال شده، نه اینکه بی جهت باشه، استدلالم شده. مثلا برای عرض میشد که 70 نفر گفتن بختار موسی من قومی 70 رجلن، حضرت موسی که میرفت به کوه طور 70 نفر رو از قومش به عنوان نماینده انتخاب کرد، اینا که آمدن خبر دادن همه مردم باورشون شد، حد تواتر. اون که میگه 114 تا، میگه چون عدد سور قرآن 114 هست، مثلا این مدرکشه. اون که میگه 313 تا، میگه چون اصحاب البدر یاران پیغمبر در بدر اینقدر بودن. هر کسی یه عددی رو ملاک گرفته، حق مطلب این است که عدد خاص مطرح نیست، دلیلم نداره. اونی که ملاک است که این اخبار جماعت در حدی باشد که خود این اخبار، نه این که حالا راوی معصومه، مخبر معصومه، او جهاد دخیل نباشه، نفس این اخبار و این نقل و حکایت و گزارش برای انسان یقین آور باشه. خب اینجوری هم هست دیگه، 4 تا خبرنگار که از یه جای گزارش میدن آدم مطمئن میشه دیگه، سکون نفس پیدا میکنه. 10 تا خبرنگار که گزارش میدن امروز در فلان سازمان در فلان مجمع چه شد، آدم مطمئن میشه. پس عدد ملاک نیست، ملاک اخبار جماعتی است در حدی که نفس این اخبار بدون قرائن دیگه، بدون معصوم بودن مخبر و امثال و ذالک، نفس این اخبار به انسان جزم بیاره، یقین بیاره. حالا تعداد 10 نفر باشه یا تعداد 100 نفر باشد یا 50 نفر باشد، عدد ملاک نیست. اینم متواترات، باز امری که متواتر شد دیگه احتیاج به استدلال نداره، یقین جزمی داریم، بدیهی هست. تا برسیم به فطریات و حدسیات که دو نوع دیگه است، مبادی تصدیقی است. از ثالث از تجربیات یا مجربات، بهیه قضایای تجربیه، اون قضایایی هستن و تصدیقاتی هستن که یحکم و بها حکم میکنن به این قضایا عقل انسان. کبرای کلی رو عقل در میاره، همش که آزمایشی نیست، منتها عاملش دو امر است: یک، به واسطه تکرر المشاهده، نه یک بار دیدن، تکرر مشاهده. تجربیات این است که آزمایش ها مکرر میشه، تکرر مشاهده از ما فی احساسنا، در حواسمون، در چشم، در گوش، در قوای دیگه اینها. فیحصل به تکرر المشاهده، حاصل میشه برای انسان و برای عقل با تکرار این مشاهدات، ما چیزی که عاملی که یوجب اون چیز و اون عامل ان یرسخه، این که رسوخ بکند و ریشه دار بشه در نفس انسان و در ذهن انسان، یک حکم و تصدیقی که لا شکفی جازم باشه، دیگه تردید هم نداشته باشه. با تکرر و مشاهدات به حدی میرسد که قاطع میشد که کل نارن کذا. مثال، مثل حکم ما به این که کل نارن حارتون، تردیدم در این نداریم، منشأش همین مشاهدات متکرر است. یا حکم به این که فلان دارو مثلا فلان اثر رو داره، یا حکم به این که ان الجسم یتمدد بالحراره، کشیده میشه، منبسط میشه، باز میشه در اثر حرارت. حالا همین مثال رو اجمالا توضیح میدن. ففی المثال الاخیر کل جسم کذا اندما نجربو، انگامی که ما آزمایش میکنیم، تجربه میکنیم انواع جسم را، اون انواع مختلفش رو، من حدید، آهن، نحاس، مس، حجر، انواع سنگها و غیر اینها، روغن مثلا بسته، فلان جسم دیگر، هرچی، اینها رو نجرب، تجربه میکنیم مرات متعدده، نه یک بار، ده ها بار، این اجسام رو به آتش عرضه میکنیم، به حرارت عرضه میکنیم و تجربه میکنیم و نجد و همه اینها را، این انواع را که تتمدد و کشیده میشن به واسطه حرارت، ذوب میشن، باز میشن، آب میشن، و اینا نجزم و جازم میشیم بعد از این همه آزمایش، جزمن با تن، یک جزم بطی و قطعی که تردیدم درش نداریم، 1%، جازم میشیم به این که ارتفاع بالا رفتن و زیاد شدن درجه حرارت جسم، من شأن این درجه حرارت این است که ان تؤثر این درجه حرارت تمدد را و باز شدن و کشیده شدن را در حجم این جسم، حجمش باز میشه، منبسط میشه، بزرگتر میشه. این کما این که متقابلا هبوط این درجه، هبوط به معنای نزول، پایین آمدن، کم شدن درجه حرارت یا اثر رو تأثیر میگذارد، این هبوط تقلص را، یعنی جمع شدن رو در جسم، که جسم جمع میشه، منقبض میشه، کوچک میشه، اینجوری. خب این یه مثال یا دو مثال بود و اکثر و مسائل العلوم طبیعیه، علوم تجربی، فیزیک و کیمیا، علوم شیمی و طب، اینا از نوع مجربات هستن. طبیب حکم میکند کذا، شیمیدان حکم میکنه کذا، فیزیکدان حکم میکند، نوعا با تجربیات حکم کلی میکنن و در کتاباشو مینویسن. خب این یک، و حاصل استنتاج، این نتیجه گیری که کل جسم کذا که در اثر مشاهدات زیاد حاصل شده، این نتیجه گیری در باب تجربیات در حقیقت از نوع استقراء ناقصه، چون همه را که استقراء نکردیم، 100 مورد، 1000 مورد، نه 1,000,000 مورد، همه از نوع استقراء ناقصیست که المبنی علی تعلیل، ما علت رو یافتیم، خاصیتی در جسم وجود دارد که کذا، خاصیتی در ذات نار هست که کذا حارتون، او رو که یافتیم میگیم کل نار کذا، چون هر جا نار بود این ذاتیش هم هست، پس اثر داره، مبنی بر تعلیلیست، علت یابی، اون استقراء ناقصی که قلنا ازش تعبیر کردیم در صفحه کذا از جزء ثانی، الان در جزء ثالث هستیم، اونجا گفتیم که این استقراء ناقص یفید القطع بالحکم. چرا مفید قطع است؟ شما که همه رو استقراء نکردید، بله، ولی علت رو یافتیم، علت موجب تعمیم هست، هر کجا علت تامه بود معلولش هم هست. و فی الحقیقت این نهاز الحکم القطعی در باب تجربیات یعتمد علی قیاسین خفیین، دو تا قیاس پنهانی در ذهن انجام میگیره، شاید رو همین مخفی بودنش هم کسانی ادعا کردن که ما نیازی به قیاس نداریم، نیازی به عقل نداریم، همین تجربه کافی. بنابراین مشاهدات متکرر باید باشد، یک، این علتیابی و تشکیل قیاس هم باید باشه، دو، این عامل دوم. حالا اون دو تا قیاس، یکیش عبارت از قیاس استثنایی، یکیش هم عبارت از قیاس اقترانی حملی که منتج یستعمل و به کار میگیرد این دو قیاس رو انسان فی دخیلت نفسه، در نهانخانه جانش، بدون این که خود ملتفت بشه، در ضمیر ناآگاهش اونجا، و تفکیری و در نهانخانه فکر و اندیشش، من غیر التفاتن غالبا، نوعا ملتفت نیست که قیاس تشکیل داد، فکر میکنه همین تجربه او را به نتیجه رسوند، غافل از این که در دنبال این تجربه اون قیاس هم بود. حالا متن قیاس اینه، بل قیاس اون استثنایی که قیاس اول از این چنین، لوکان حصول حاصل اثر، اگر وجود این اثر مثلا حرارت در این نار اتفاقی و تصادفی بود، یک جا و دو جا، لال علت توجبه، نه به خاطر یه علتی که موجب این اثر بشه، یه علت ذاتی نداشت که موجب این اثر بشه، همچون اتفاقی پیش آمده، یک مورد، دو مورد، اگر این اثر اتفاقی بود نه به خاطر علت، لما حصل دائما، هر آینه این اثر دائمی نبود، چون امور اتفاقی نه دائمیان و نه اکثری هستن، قلیلا پیش میاد. این میبینیم همه جا چنین هست، معلوم میشد که این اتفاقی نیست. ولیکن این اثر قد حصل دائما. از کجا میگه دائما؟ از راه مشاهده. هر جا دیدیم این اثر داشته، هر ناری رو دیدیم، دیدیم که این تاره بوده. این اثر قد حصل دائما نتیجه میگیریم. این سه نقطه علامت هندسیه، یعنی اذن نتیجه رو به این مصدرش میکنن. نتیجه میگیریم که پس حصول این اثر معلوم شد که لیس اتفاقی، تصادفی نیست، بلکه لعلت توجب و علت داره. این تمام و قیاس اقترانی که قیاس دوم هست، هاکذا به این صورت تشکیل میشه. از صغرا نفس همون نتیجه قیاس قبلی رو صغرا قرار میدیم، با اون این که میگیم حصول هذا الاثر لیس اتفاقی بل معلولون لعلت، معلول علت صغرا. الکبرام بدیهیتون اولیه، جزء قضایای بدیهی اولیه است که تصور اطراف و نسبت کافیه لتصدیق. نسی کل معلول لعلتن یمتن و تخلف و انها، هر معلولی هم تخلفش از علت جزء محالات، علت تام معلول. اذن ینتج این استدلال من الشکل الاول که هاز الاثر یمتن تخلفش از علت، این حرارت از علتش که نار باشه جدا نمیشه. پس میتونیم بگیم کل نارن حاره، کل جسمن کذا، کل شیء کذایی. و هاتان المقدمتان، اون دو مقدمه بالا، لو کانه یک ولکن نهو دو، اون دو مقدمه بالا لل استثنائی، هر دو بدیهیتان، هم صغرا بدیهیست ملازمه، اگر چیزی اتفاقی بود دائمی نیست، همیشگی نیست، یه چیز واضحی، هم کبرا بدیهی است که فلان اثر دائمی، چون دیدیم یه استدلال نمیخواد، با مشاهده برای ما روشن شده، استدلال نمیخواد، جزء مشاهدات. این دوتا بدیهی هم خب نتیجه شون هم میشه بدی، در قیاس بعدی هم که همون نتیجه شده صغرا، او دیگه اثبات نمیخواد. کبراش هم که کل معلولن کذا، اونم که جزء اولیاته، همه مقدمات میشن بدیهی و روشن. و کسا کبرای قیاس اقترانی هم که بدیهی، صغراش هم که نتیجه قیاس قبلی بوده اونم بدیهیست. و رجع الحکم، برمیگرده حکم و تصدیق در قضایای مجربات، الال قضای الابلیه، اون کبرای کلی، و الال مشاهدات در نهایت، یعنی بالاخره به اونجا منتهی میشد، به اونام که همشون یقین آور بودن، جای شک نداشت، بحثش گذشت. این تا اینجا سم بلایه. نمیخوام بگیم هر تجربه از هر کسی موفق است و نتیجه جزمی داره، تجربه مقدمات داره، شرایط داره. ثم لا یخفا، مخفی نباشد این که انا لا نعنی، ما مقصود قصد نداریم از این کلام که در باب تجربه گفتیم، مقصودمون این نیست که ان کل تجربتن، هر تجربه تستلزم و به دنبال دارد و مستلزم هست یک حکم یقینی مطابق واقع را، ما اینو نمیخوام بگیم. چرا؟ فن کثیرا من احکام و تصدیقات سواد الناس، توده های مردم، عوام مردم، المبنی علی تجاربهم، که مبتنی بر تجربیاتشون است، یعنی کشف خطاهم در این احکام، ببینیم که اشتباه کرده. این هر بچه ای رو دیده به دنیا آمده سیاپوست بوده، یه کل مولودن اسود، خب من و شما که اسود نیستیم میفهمیم که این آقا داره اشتباه میکنه، خطا میکنه. یا اون مثال شخصی که هر موقع اجتماعی رو دیده، دیده است که تصادفی بوده، دعوایی بوده، حالا هم اجتماعی رو بیند بگه کسا، هرگز این چه نیست، اشتباه میکنن. چرا اشتباه میکنن؟ منشه اشتباهشون چیه؟ از یحسبون ما لیس به علتن، علتن اونی را که علت نیست علت پنداشته. مثلا فکر کرده است که علت الاجتماع اون صحنه تصادفه، قابل از این که نه، علت واقعی این نیست، این یکی از عوامله، صد تا عامل دیگه ممکنه داشته باشه. فکر کرده است که علت واقعی بالا آمدن این چوب روی سطح آب خاصیتی است که در ذات چوب است، گفته کلو خشب این قضا، بالون که نه، خاصیت ذاتی نیست، این چوب به خصوص جسمش سبکه، وزنش سبکه، بالا میاد، اون چوب دیگه ممکنه این چنین نباشه، لذا در علت یابی خطا کرده، اشتباه کرده. این مهمه، یا نه ما کان علت ناقصه را علت تام بپنداشته، فلان حادثه و فلان اثر پیش آمد یه علت هم داره. این آقا در مقام بررسی فکر کرده است که علت این امر فقط اینه، غافل از این که نه این جزء العله است. شارع فرموده مثلا الخمر حرام، این فکر کرد علت حرمت فقط اسکار است، غافل از این که علت حرمت مسکر بودن مثلا به زنیمه این که از انگور گرفته بشه، اسکاری که متخذ هست عنب هم باشه، این دوتا معن. بنابراین اسکار تنها علت تامه نیست و مسئله هازا از ما مثال. یا نه یأخذون ما بالعرض را مکان ما بالذات، این خیلی مهمه. یک امری که عرضی بوده است جای امر ذاتی گرفته، فکر کرده این ذاتیشه و لذا گفته است که کل و کذا. مثلا دیده است زید انسان است، کاتبم هست، امر انسان است، کاتبم هست، فکر کرده است کتابت در ذات انسان نقش داره، منشأ ذاتی داره، گفته کل و انسان کاتبون به ضروره یا به ذات، غافل از این که این چنین نیست. کتابت یه چیز عرضیه، اسود بودن یک امر عرضیه، این عوارض رو به جای ذاتی یاد گرفتن کار دست آدم میده، خب نتیجه کلی نداره، عرضی شد، گاهی هست گاهی هم نیست، تخلف بردار هست. مصر رو خطأ الناس، فلسفه و رمز اشتباه مردم این است که ملاحظات اون حال الاشیا، این همون آزمایش کردنشون، امتحان و آزمایشون ها نسبت به اشیا در تجربیاتی که دارن، لا تکون این ملاحظه دقیق کامل نیست، علاوه چن که تکفی کافی باشد این ملاحظات به این بررسی ها برای صدق اون مقدمه ثانیه قیاس استثنایی متقدم که بگیم لکنه او حصل دائما، اینو نمیشه گفت، برای اینکه این دو مورد رو آزمایش کرده، ده مورد رو دیده، بیاد بگه دائما کذا، نه این چنین نیست. لانه قد یکون حصول این اثر در واقع لیس دائمیان، همیشگی نیست، ولی فظن المجرب در اثر عدم دقت کامل که داشته از این تجربه کننده و آزمایشگر اینکه این اثر دائمی است، از کجا پنداشته؟ اعتمادن علا اتفاقاته، یه چند مورد پیش آمده فکر کرده همیشه چنین هست، که حسب این آقا این مجرب اون اتفاقات را دائمی فکر کرده همیشه کذا. حالا این حسب کذا پنداشته از امال جهل، جاهل به واقع بوده در اثر جهل اینجور پنداشته اشتباه کرده، او غفلت در اثر غفلت و عدم توجه هم چه حکم کلی کرده، او لقصور ادراک، ادراکش کامل نبوده که الان زیلن مثال میزنن، یک چوب دو چوب را آزمایش کرده و فکر کرده حکم کلی داره، او تسرع فی الحکم، شتاب زده شده در حکم و در تصدیق، ولذا قضاوت بیجا کرده، عجولانه قضاوت کرده، اینجوری اینا منشه اشتباهات. فاهمله، نادیده گرفته، مسکوت گذاشته، جملتن من الحوادث، صدها مورد دیگر رو ازش غافل شده، آزمایش نکرده و همین چند مورد بسنده کرده. احمله، مسکوت گذاشته و نادیده گرفته و متروک گذاشته جملتن مجموعه از حوادث دیگر را، ولم یلاحظ در اون حوادث دیگر تخلف این اثر را، اونا رو ندیده است که تا بفهمد که این اثر در اونجا نیست، همین چند مورد رو دیده، دیده کاتبم هست، فکر کرده هر انسانی کاتبه، ده تا انسان دیگر رو ندید که ببینه کاتب نیستن و این حکمش از قضاوتش برگرد. فقط تکون ملاحظه این مجرب و بررسی او نسبت به حوادث قاصر، ناقص، کم، و انگلاحظه حوادث قلیله، توضیح میدن که چجور قاصره، ملاحظه بکند و بررسی بکند چند حادثه کوچک را که وجد حصول اثر را، دید که در این موارد این اثر هست، چوب بالا ما ما فرض و علت هم زمنه، یه چیزی هم به نظر خودش علت قرار داده، گفته است که لابد یه خاصیتی در ذات چوب است که این موجب میشد، علت اینه، با اون چرا که فرض این مجرب او را علت برای این اثر، با حالون که فی الحقیقه ان العلت شیئون آخر، علت واقعی این اثر این نیز امر دیگره، که حالا اتفق حصول اون شیء آخر در این حوادث هم احیانا اون شیء و اون علت واقعی پیدا شد، این اثر رو از اینا سرزد، ولی اگر اون رو از اینا بگیریم نه این اثر برشون نیست. مثلا فرض بفرمایید که آتش به ذات هار، درسته؟ ولی آهن که ذاتا حرارت نداره که آدم رو بسوزن، ما آمدیم چند مورد این آهن در اثری که با آتش تماس داشته، با حرارت تماس داشته داغ بوده، دست رو که نزدیک بردیم یا لمس کردیم بهش زدیم احساس حرارت کردیم. حالا بیایم بگیم که این ذاتی آهنه، هر آهنی ذاتن، نه اشتباه کردیم، این مال این است که اون نار باش تماس گرفته بوده، اون عامل اصلی در دو جا سه جا تماس گرفته بود، ما هر آهن رو دست زدیم دیدیم داغه، ولی آهنهای دیگه که سرد باشن نه با آتش تماس نداشته باشن این چنین نیست. علت شیء دیگر است که اتفاق حصول اون شیء دیگر در این حوادث هم پیش آمده، این آهنها با آتش نزدیک بودن، حالا دیدیم که داغ هستن، ولی با آهنی که دور از آتش بوده نه این چنین نیست. فلذا که این اتفاقی هست لم یتخلف، فلذا که این اتفاق حصول این شیء در این حوادث لم یتخلف اثر در این حوادث، عامل اصلی نار است، در اینجا هم بوده، حرارت هم هست. اما بلو استمر فی تجربه، اگر ادامه بده تجربه را و غیره، تغییر بده این دوتا آهن نزدیک با آتش رو آزمایش نکنه، بره با آهنهای دیگه تغییر بده، فی ما یجربه چیزهای دیگر رو آزمایش بکنه، لوجد غیر معتقده اولا، خواهد دید که نه این عقیدش غلط است که هر آهنی حارتون، اون آهن در اثر این که با آتش تماس داشت کذا، ولی کل ما کل حدیدن این چنین نیست. یه مثال میزنن برای این مطالبی که گفتن، قد یجرب الانسان خشب را به چوب را که یطفو علی الماء بالا میاد، طف و به معنای بالا آمدنه، روی سطح چیزی قرار گرفتنه، یطفو علی الماء بالا میاد بر روی سطح آب، فی عدت حوادث متکرره، در چندین مورد این چوب را اون چوب را آزمایش کرد، با این آب با اون آب دید که بعد فیعتقد و دنبالش معتقد شد که ان نزاله که این بالا آمدن و روی آب قرار گرفتن این یه خاصیتی است که در چوب آب وجود دارد، هر موقع چوب داخل آب بیفته روی آب قرار میگیرد، این ویژگی ذاتی چوب و آب است. فیحکم خطأ به اشتباه، به اینکه کل خشبن یطفو علی الماء، هر خشبی و چوبی در عالم بالا میاد در روی آب قرار میگیره، بلکه همین آدم و انسان لو جربه، اگه آزمایش بکنند بعضی از انواع دیگر چوبها را که از ثقیل الوزن، وزن فیزیکی و طبیعیشون از آب سنگین تره، لوجد این که این خشب لا یطفو فی الماء العذب، در آب شیرین، آب شور حسابش جداست، اون به خاطر نمک ثقیله، در آب شیرین که سبک است، میبیند که نه این چوب بالای آب قرار نگرفت، بلکه یر سبو نفوذ میکند و فرو میرود الی قعر آب، تا ته آب میره اون پایین قرار میگیره، ته حوض مثل سنگ، یه ریگ هم که بندازید میره اون ته حوض قرار میگیره، یا گاهی الی وسط الماء میره، آبی که یک متر مثلا عمق داره تا نیم متریش رفته همونجا معلق مونده شناوره، فانه لا شک اینه ازن، این آدم تردید نمی کند، شک ندارد به این که یزول و اعتقاد الاول، اگر این آزمایش ها مکرر شد، این چوب اون چوب هی تغییر داد، اون حرف اولیشو پس میگیرد که کل خشب این کذا این چنین نیست، ولو غیره، اگر دو مرتبه تغییر بده، عوض بکنه آزمایش خودشو، فی عدت اجسام غیر الخشب، غیر از چوب، سنگ رو، آهن رو، اینا رو، و دقت بکنه در ملاحظه و بررسیش و وزن اجسام و این وسائلی که امکاناتی که در اختیارش داره، وسیله‌ای که تو آب انداخته یا با او آزمایش میکنه، به دقت اینا رو وزنشون رو ملاحظه بکنه و قاسه، بعد مقایسه بکنه وزن بعضی رو با بعضی، وزن طبیعی آب چقدره، وزن طبیعی فلان جسم چقدره، اینها لحصل له حکمون آخر، قطعا یه تصدیق دیگه پیدا میکنه، بند علت در بالا آمدن خشب بر روی آب این است که خشب اخف و وزنن من الماء، وزنش سبکتر وزن طبیعیش، و تحصل و برای این آدم یک قاعده عامه، اون این است که جسم جامد یطفو علی السائل اذا کان اخف و وزنن، از اون جسم سائل یعنی از اون که سیال هست، هر جسم جامدی که سبکتر باشد کسی، و یرسب و نفوذ میکند و فرو میرود تا قعر این ماء اذا کان اون جامد اثقل و وزنن مثل سنگ، و الا وسطش میره ازا ساوا و فلوزن، اگر وزنشون برابر و مساوی باشه، فلحدید مثلا یرسه با فلما تا عمق آب میره، چرا؟ چون اسخل و وزنن، و همین آهن یدفو در سهبت در جیوه داخلش قرار بگیره بالا میاد. لعن حدیث اخف و وزنن من از زعبق از بستگی دارد که این جسم طبیعی، این وزن طبیعیشون سنگین تر باشد یا سبک تر باشد. ملاک اینه و الا بگیم کل و خشب انتظار حکم کاملی نیست. چهارم المتواترات، فرصت گذشته، انشاءالله جلسه بعدی.